یک گزارش تازه ملل متحد نشان می دهد که 80% زنان افغان در مورد موضوعات مهم هیچ تعاملی با مقامات محلی طالبان ندارند و برای دادخواهی مجبورند با مردان و جامعه اتکا کنند. محکمه ملی پناهندگی فرانسه اخیراً از یک تصمیم بی سابقه و نمادین حکم کرد که همه زنان افغان که قربانی رویکرد سختگیرانه طالبان بوده و با آن تسلیم نمی شوند می توانند پناهندگی فرانسه را دریافت کنند.
بینندگان و شنوندگان برنامه روایت امروز، به برنامه روایت امروز خوش آمدین. امیدوارستم در هر کجایی که هستین صحت و سلامت باشین. فرخنده پیمانی در نیم ساعت آینده میزبان برنامه هستم. امیدوارستم که داشتای برنامه مورد توجهتان قرار بگیره و همچنان در این برنامه ما گزارش ها، خبرها و تحلیل مهمان با خود خواد داشتیم. در ابتدا توجه کنید به تازه ترین خبرها. رئیس عمومی استخبارات حکومت طالبان گزارش ها درباره حضور گروه های افراطی در افغانستان را تلاش شبکه های استخباراتی برای بدگمانی در منطقه خوانده و از پیامد آن هشدار داده است. عبدالحق وثیق که امروز پنجشنبه در نشست در کابل صحبت میکرد گفت که تبلیغات رسانه‌ای در مورد حضور گروه‌های مختلف در افغانستان صحت ندارد، بلکه سیاسی و با هدف گمراه کردن اذهان عمومی میباشد. و اکنون خبر دیگر. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی، شهباز شریف صدراعظم این کشور روز چهارشنبه 24 جولای در سخنرانیش در جلسه کابینه گفت که حملات گروه تحریک طالبان پاکستان یا TTP در این کشور با استفاده از خاک افغانستان قابل قبول نیست. شهباز شریف که جلسه کابینه را رهبری می‌کرد، با افزایش حملات هراس افکنانه در ایالت‌های خیبر پختونخوا، بلوچستان اشاره کرد و گفت که در این حملات منصوبان اردو، پلیس و غیر نظامیان کشته می‌شوند. و در یک خبر دیگه در بخش صحی، سازمان جهانی صحت گزارش می‌دهد که از آغاز جنوری تا 20 جولای سال روان 39826 وقایع مشکوک به سرخکان، 170 مورد مرگ ناشی از آن در سراسر افغانستان به ثبت رسیده است. پس هم با ادامه برنامه روایت امروز خوش آمدین. یک گزارش تازه ملل متحد نشان می‌دهد که 80% زنان در مورد موضوعات مهم تعامل و ارتباط با مقامات محلی طالبان ندارند و برای دادخواهی مجبور هستند که به مردان خانواده و جامعهشان اتکا بکنند. با این حال تحلیلگران هم میگن که حقوق زنان، در حالی که این گزارش را آگاهی بین المللی از وضعیت زنان در افغانستان می دانند، می گویند که نشر چنین گزارش ها مشکل مردم افغانستان و خصوص زنان را حل نمی کند. با گزارشی که همکارم نجیب خلیل تهیه کرده توجه کنید.
گزارش تازه ملل متحد در مورد عدم ارتباط اکثریت زنان با مقامهای طالبان برای دادخواهی به گونه مشترک توسط دفتر هیئت معاونت ملل متحد یونما، اداره زنان ملل متحد و سازمان بین المللی مهاجرت از طریق گفتگو و مشوره حضوری و غیر حضوری با 888 زن و شمار اندکی از مردان در 33 ولایت افغانستان تهیه شده است. گزارش گفته است که وضعیت زنان در بخش‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی نسبت به یک سال قبل ناامید کننده تر است. اما پرسش این است که این گزارش‌ها چقدر تأثیر گذار بوده است؟ سیما نوری تحلیلگر مسائل سیاسی می گوید.
این گزارشات نشان دهنده آگاهی بین المللی در مورد وضعیت وخیم زنها هست و از طرف دیگه هم به مستندسازی وضعیت حقوق بشری زنها برای پیدا کردن شواهد و مدارک بیشتر در پرونده های حقوق بشری کمک میکنه. این که گام بعدی چه باید باشه؟ این که فشارهای بین المللی و دیپلماتیک بر طالبان زیادتر باشه و توسعه بدن سیستم های دادخواهی و ارتباطات مستقیم زنان را با مقامات محلی بدون واسطه با پشتیبانی حقوقی روانی و اجتماعی و ارزیابی مستمر داشته باشند در داخل افغانستان.
در این گزارش آمده است که تنها 16% زنان در 3 ماه گذشته با مقامات محلی طالبان در امور مهم تعامل و ارتباط داشتند، اما این رقم در بین مردان 3 برابر یعنی 53% بوده است. گزارش گفته است
زنان تاکید کردند که اغلب از نشست‌های عمومی کنار گذاشته می‌شوند و نمی‌توانند به طور مستقیم با مقامات محلی طالبان تعامل و ارتباط داشته باشند. در عوض مجبور می شوند به اعضای مرد خانواده و جامعه اتکا کنند تا به نمایندگی از آنان دادخواهی کنند.
گزارش در مورد مسئولیت و دسترسی به خدمات بیان می کند که 64% زنان پاسخ دهنده در این گزارش گفتند که هنگام بیرون شدن از منزل به تنهایی اصلا احساس مسئولیت نمی کنند و آنان توسط مقامات اداره حاکم و اعضای جامعه به دلیل حضور در انظار عمومی هدف قرار می گیرند. نسرین حمیدی مدیر جنبش آزادگان در تبعید میگوید بیشتر از 80% زنان با این مشکلات مواجه هستند.
این گزارش ها ایج درد از زنهای افغانستان را دوا نمی سازد. سازمان ملل به جای این که گزارش تهیه بکنند باید در تصمیم گیری هایشان در نشست هایشان برای زنان افغانستان جایگاه و ارزش قائل شده، حقوق زنان و نابرابری های مرتبط با جنسیت زنان را به عنوان مهمترین موضوعات در مباحثشان در مورد آینده افغانستان و مردم افغانستان در نظر بگیرند.
بر اساس گزارش ممنوعیت های آموزشی و تحصیلی و محدودیت ها بر آزادی تردد احتمال دارد که دسترسی زنان و دختران را به خدمات صحی نیز بیشتر کاهش دهد. با این حال طالبان همواره گزارش های ملل متحد در مورد وضعیت زنان و حقوق آنها در افغانستان را رد کرده و گفتند که زنان به اساس شریعت از همه حقوقشان برخوردار هستند. نجیبه خلیل، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
برندگان برنامه روایت امروز، در این بخش برنامه مهمان برنامه خود را معرفی میکنیم و تحلیلشان را در مورد وضعیت زنان در افغانستان و نگرانی هایی که در حصه حقوق زنان وجود داره با ایشان البته تحلیلشان خود داشتیم. محترمه نظیفه جلالی، عضو کمیته مستندسازی نقض حقوق بشر در افغانستان و فعال حقوق زنان، خیلی خوش آمدین به برنامه. صدای ما را دارین؟
بله، سلام و احترامات تقدیم شما همکارای عزیز و بیننده های عزیز، صدایتان دارم.
خب خانم جلالی، شما گزارش را دیدین و این که سازمان ملل متحد گفته که بیشتر از 80% از زنان در افغانستان نگران سرنوشت و آینده خود هستند و نمیتونن که مثل سابق قبل از حاکمیت طالبان بالای خود اتکا بکنن، بلکه محدودیت هایی که سر راهشان وجود داره مجبور هستند که با مردان خانواده اتکا بکنن و با جامعه و مستقیما با حاکمان فعلی افغانستان در ارتباط و تعامل نیستند. نظر شما چی است؟ چگونه این وضعیت به میان آمد و چرا زنان در این وضعیت قرار گرفتن؟
بسیار زیاد تشکر. ما البته وقتی گزارش دیدم بر ما بسیار تعجب آور نبود، به دلیلی که سازمان ملل متحد یوناما از یک طرف میپذیریم که وظیفه‌شان است و مطابق یک بخشی از وظیفه‌شان اینا گزارش ها را جور میکنن و نشر میکنن که در ذات خود کدام عیب نداره، ولی تعجب آور بر ما به دلیل این بود که سازمان ملل به جای اقدام های خود ای که مسئولانه عمل بکنه و بیای یک نقشه را یک میکانیزم را اینا ایجاد بسازن که او هم وظیفه شان است و مسئولیتشان است، اگر اینا بخواین مسئولانه پذیرانه تر اقدام کرده میتونن ولی اقدام نمیکنن. چیزی که بسیار نگران کننده است اینمی گزارش خودش یک الارم است، یک هشدار است بر حذف شدن کلی زنان زنان در افغانستان از وقتی که طالبان آمدن متاسفانه با بیتوجهی سازمان ملل متحد و جامعه بین المللی و کشورهای قدرتمند و منطقه از مشارکت سیاسی، از مشارکت اقتصادی، از حق تعلیم و کار و تحصیل اینا باز ماندن. ولی متاسفانه با در نظر داشته یافته های سازمان خود ما از داخل افغانستان و یافته هایی که ما از خواندن از ایراپور و جزیات ایراپور دریافت نمودیم، حتی از دسترسی به اطلاعات، از دسترسی به سیستم های عدلی و قضایی، از بسیار پایانترین مسائلی که من برتان گفتم، میتونم در برخی موارد بسیار البته بر غیر قابل باور هم است، ولی متاسفانه حقیقت افغانستان است و تا جایی که ما در تماس هستیم حتی به سطح تصامیم خانوادگی یک خانم بسیار آزادانه نمیتونه بره سودا بیاره، چی باشه که او با یک طالب صحبت بکنه و با یک طالب در یک امر تعامل بکنه و یا یک مشکل را بررسی نموده و حل بسازه و یا اجازه یک کار را داشته باشه. به می خاطر بر من بسیار تعجب آور نیست، چون طالبا از یک طرف بعد از نشست دوحه یک کم پروبال هم یافتن از اینکه شرایطشان پذیرفته شد، تحریمایشان به شکل سیستماتیک بسیار خوب حذف شده میره روز به روز، بشان امکانات بسیار خوب، فرصت های بسیار خوب داده میشه، از یک طرف همی پولی که به نام کمک بشر دوستانه در داخل افغانستان میره که رابطه به ای یا ما دو دیدگاه دارم، یا ایست که همی پول مستقیم میره و طالب ایره در جیب خود میزنه و سر خود و سر نظامی های خود مصرف میکنه، یا ایست که جز از او پول پنهانی بر از اینا داده میشه، چون پیش بردن یک نظام و داشتن نظامی هایشان و کارمنداشان کار آسان نیست. دیگه بر من بسیار قابل تعجب نبود، ولی قابل نگرانی هست، چون یک هشدار بسیار بزرگ به حذف ساختن زنان به شکل کلی از جامعه افغانستان و افغانی است.
خب خانم جلالی، با توجه به صحبت هایی که شما کردین و با توجه به ای که از شروع حاکمیت طالبان در افغانستان تا اکنون که تقریبا نزدیک به 3 سال میشه، زنان افغان آرام ننشستن، به اعتراضات خود ادامه دادن، از هر طریقی که شده به جاده ها برآمدن، بعد در داخل خانه های خود اعتراض کردن، پیام های خود نشر کردن، نامه ارسال کردن، و جامعه جهانی هم ظاهراً می‌بینیم که حمایت نشان دادن، فرامین طالبان را محکوم کردن، ولی از سوی دیگر می‌بینیم که جامعه جهانی به گونه در تعامل با حکومت طالبان هستند و فکر می‌کنند که از اگر تعامل صورت بگیره ممکن که طالبان در حصه فرامین سختگیرانشان و یا پالیسی های سختگیرانشان ممکن نرمش نشان بتن، ولی برعکس شده، روز به روز سختگیری بیشتر شده، زندگی اجتماعی زنان بیشتر در تنگنا قرار گرفته. چی فکر میکنین این حضور نیافتن زنان در مجالسی که اخیراً برگزار شد، پذیرفتن شرایط طالبان توسط ملل متحد که بیشتر انتقادها را هم به دنبال داشت، چرا جهان در یک دوراهی قرار دارد؟ یا واقعاً جهان در مقابل طالبان و حکومت سختگیرانشان درمانده؟
ببینین رابطه، ما میخوایم 3-4 پوینت اینم تو استپ بای استپ برتان بگویم. رابطه با این که زنا دادخواهی کردن، چی در حال تبعید، چی در داخل افغانستان، حتی از طریق ارسال نامه ها یا اعتراض در سرکا و جاده ها و یا هم از طریق تریبیون های بین المللی، بدون شک کار خانم ها انجام دادن و چون مندیت خود سازمان ملل متحد، شورای امنیت، کنوانسیون حقوق بشر و تمام سازمان های بین المللی اینمی است که اینمی پلتفرما را بر زنا آماده بسازه و بر مدافعان حقوق بشر تا که از نقض حقوق بشر جلوگیری شوه و به حق حقوق زنان یا مدافعین حقوق بشر یا در کل افراد که شهروندای که در یک کشور زندگی میکنن به حقوقشان احترام قائل شوه و توسط دولت یا رژیم یا نظام که در یک کشور حاکم میشه، وظیفه سازمان ملل متحد و جامعه بین المللی است که به خاطر ثبات، به خاطر تحکیم آرامش و حقوق مردم دست به کار شوه. ولی مشکل اساسی و اصلی اینجاست که موضع سازمان ملل متحد و موضع جامعه جهانی، کشورهای قدرتمند، کشورهای منطقه به دلیل سیاستهای خودشان، به دلیل منافع سیاسی کشورهای مختلف در قبال افغانستان منافقانه و دوگانه بوده. از یک طرف ببینیم، قسم که شما اشاره کردیم، مثلا جلسات و سیشنا در کنوانسیون حقوق بشر برگزار میشه، در شورای امنیت نشستا صورت میگیره و میکانیزم های طالبا، نقشه های رای طالبا، راهکارهایی که اینا استفاده میکنن، سو استفاده هایشان تمامش محکوم میشه. آی سی سی میایه میره راپور میکنه مثلا جنایت جنگی در افغانستان، جنایات و کارهای غیر قانونی را که طالبا انجام میتن، تمام از این مستندسازی میشه. ولی در طول ای دو سه سال اینا نتانستن یک میکانیزم اکاونتیبیلیتی را به خاطر طالبا یا میکانیزم پاسخگویی را به طالبا ایجاد بکنن. پس اگر جامعه بین المللی، اگر سازمان ملل متحد در قبال افغانستان موضع دوگانه نمی داشتن، اینا می تانستن. یعنی قدرم ما نمی تانیم بگیم که سخت است که اینا یک طالب نتانن قناعت بتن، با وجودی که به طالب پول میتن، به طالب باج میتن و بالاخره میاین در مقابل طالب بسیار تضرع‌گرایانه اینا عمل میکنن. یعنی چی؟ پس سازمان ملل متحد مندیتایشان، وظایفشان، مسئولیتایشان کجا هسته؟ و دلیلی که چرا این سازمان ملل متحد یا جامعه بین المللی یا نهادهای بین المللی موضع دوگانه و منافقانه دارن، دلیلش کشورهای قدرتمند هسته و هم به خاطر منافع سیاسیشان، آمریکا، قطر، کشورهای اروپایی، تمامشان به خاطر حفظ امنیت خودشان، به خاطر حفظ اقتصاد خودشان، به خاطر بازارهای اقتصادی خودشان، به خاطر تحکیم ثبات در منطقه، تمام از این کشورها در پی منافع سیاسی خودشان هستند. به می خاطر است که طالبان را به رسمیت نمیشناسند، ولی غیر مستقیم امرایشان تعامل میکنن، امرایشان میشینن، امرایشان قراردادهای اقتصادی رو امضا میکنن، امرایشان در نشست ها به نشست ها اینا رو دعوت میکنن، مذاکره میکنن، امرایشان میشینن. ببینین اگر تمام از این مسائل ما و شما تحلیل بکنیم به می نتیجه میرسیم و این میره ما در میابیم که موضوع افغانستان نیست، موضوع بر چیزی که بر از اینا باید مهم باشه وضعیت حقوق بشر در افغانستان نیست، وضعیت زنا در افغانستان نیست، وضعیت مردم یا ای که حقوق انسانی و اسلامی و ابتدایی ترین حقوق یک انسان تلف میشه بر از اینا مهم نیست، بلکه بر از اینا مهم ایست که منافع کشورهای سیاسی قدرتمند اینا چطور میتونن نگه دارن و به می خاطر است که اینا مستقلانه عمل کرده نمیتونن. اگر اینا مستقلانه عمل میکردن، امروز لاقل بالای طالب یک فشار سیاسی واقعی می بود. اینا خو میگن که ما فشارهای سیاسی را بالای طالبا وضع کردیم، ولی ای که سیستماتیکلی یا به شکل سیستماتیک ای فشارها دوباره استپ با استپ برداشته شد، ما شما شاهدش بودیم، دیدیم که طالبا سفر کردن، دیدیم که بر از اینا پول میره، دیدیم که اینا کدام میکانیزم پاسخگویی ندارن، دیدیم که حتی به نام کمک بشر دوستانه به افغانستان پول میره ولی کس اختیار از این نداره که طالبا بگه که تو اینمی پیسه را به مستحقش رساند، یعنی در حال که انجوها و
بله.
شبکه های حقوق بشری گزارش های ترتیب دادن با سند و مدرکی را ارائه کردن که کمک های بشر دوستانه به مردم مستحق نمیره. پس اینی مسائل است که در مقابل پاسخ سوالتان من میتونم من حیث دلایل ارائه بکنم.
تشکر خانم جلالی. البته یک وقفه کوتاه میگیریم، شما با ما باشین، بخش دوم هم ادامه خواهد داشت ولی کم تاپیک یا موضوع برنامه متفاوت تر خواهد بود.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
بینندگان و شنوندگان برنامه روایت امروز، باز هم به ادامه برنامه روایت امروز خوش آمدین. در این قسمت یک گزارش داریم و باز هم به تحلیل مهمان خود نشستیم. یک محکمه ملی پناهندگی فرانسه اخیراً در یک تصمیم بی سابقه و نمادین حکم کرد که همه زنان افغان که قربانی رویکرد سختگیرانه طالبان بوده و با آن تسلیم نمی شوند می توانند پناهندگی فرانسه را دریافت کنند، در حالی که تحلیلگران مسائل سیاسی و حقوقی این حکم محکمه را یک اقدام نیک می دانند، عملی شدن آن را برای دختران و زنان در افغانستان کار دشوار می پندارند. با گزارش می ریم.
محکمه ملی پناهندگی فرانسه در 11 جولای اعلام کرد که تمام زنان و دختران افغان که با محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های متعدد از سوی حکومت طالبان مواجه هستند و به آن تسلیم نمی‌شوند می‌توانند از فرانسه درخواست پناهندگی کنند و به آنان پناه داده می‌شود. هدیه صاحبزاده محصل محروم از آموزش که بنابر مسدود شدن دانشگاه ها بر روی دختران توسط طالبان نتوانست به تحصیلش ادامه دهد و به ایران مهاجر شد، امیدوار است تا هرچی زودتر معلومات در رابطه به فیصله اخیر محکمه ملی پناهندگان فرانسه به دسترس زنان و دختران قرار گیرد.
ما از این اقدام فرانسه استقبال میکنیم به خاطر اینکه زنان معترض را میپذیرند، چون زنان بعد از اینکه از کشورشان به کشورهای همسایه آواره شدن، اینا از زندگی عادی خود دور ماندن و در وضعیت خیلی بد اینا به سر میبرن، چون همه خانه و کاشانه خود را رها کرده و به اید کشور پناه بردن، اما اینجا هم به اخراج اجباری اینا روبرو هستن. بنابراین ما تقاضا داریم که به همین روند هرچی بیشتر تسهیل داده شود و سایت هایی که میپذیرن اینا را به دسترس تمام زنان معترض قرار بگیرد تا اینا بتوانند به زندگی عادی خود برگردند.
اما پرسش این است که این حکم محکمه ملی پناهندگان فرانسه تا چه حد جنبه عملی خواهد داشت؟ نصرالله استانکزی استاد حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل مقیم فرانسه میگوید که حکم محکمه ملی پناهندگی فرانسه با وصف نمادین بودنش قابل اجرا است، مگر اینکه محکمه عالی فرانسه برخلاف آن فیصله کند.
این حکم زمان اجرایی است که ستر محکمه فرانسه هم این حکم تایید بکنه و بعد از او منصه اجرا قرار میگیره که دیده میشه که این حکم ممکن است به زودی از طرف ستر محکمه فرانسه نیز مورد تایید قرار بگیره.
با این حال آقای استانکزی میگوید آنچه از نظر عملی مشکلی را ایجاد میکند بیروکراسی شدید است که در سیستم اداری فرانسه به خصوص در سفارتخانه های کشورهای خارجی وجود دارد، من جمله سفارتهای فرانسه در ایران و پاکستان. به همین ترتیب شهلا فرید استاد حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل مقیم امریکا، در حالی که تصمیم محکمه ملی پناهندگی فرانسه را یک گام خوب و موفقیت برای زنان و دختران افغان می داند، می گوید جنبه عملی این حکم برای دختران افغانستان کار ساده نخواهد بود.
از اونجایی که در افغانستان هنوز سفارت هیچ کشور اروپایی فعالیت نمیکنه، از یک سوی یک مشکل کلان است برای صدور ویزه و از سوی دیگه بیرون شدن دخترها از افغانستان بدون محرم شرعی، این هم یک جنبه عملی به خود نمیگیره. من فکر میکنم که جنبه عملی از این حکم برای دخترهای افغانستان کار ساده نخواهد بود. ولی راهی که میتونه دخترهای افغانستان از این حکم محکمه مهاجرت فرانسه مستفید شد او است که اوی در خانواده هایی که در کشورهای سیوم بسر میبرن و دختران چون تانوز محروم از تحصیل هستن از این امکانات استفاده کنن.
محکمه ملی پناهندگی فرانسه میگوید این تصمیم را بر اساس گزارش های حقوق بشری اتحادیه اروپا و سازمان ملل درباره وضعیت زنان در افغانستان اتخاذ کرده است. طالبان تا کنون در مورد این گزارش واکنش نشان ندادند و همواره گفتند که حقوق زنان و دختران در افغانستان به اساس شریعت برای آنها داده شده است. نجیبه خلیل، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
خب باز هم ادامه برنامه روایت امروز است و مهمان گرامی ما نظیفه جلالی، عضو کمیته مستندسازی نقض حقوق بشر در افغانستان و فعال حقوق زنان را باز هم در این بخش با خود داریم. خانم جلالی، با توجه به گزارش را که شما دیدین و با توجه به ای که در 3 سال اخیر تعداد زیاد از افغانها از افغانستان خارج شدن بنابر تغییر نظام و وضع محدودیت ها، اگر بیایم مخصوصا به ویژه در مورد زنان نخبه و زنان تحصیل کرده که زندگی خود را در تحت حاکمیت طالبان ندیدن، نتانستن که در کشور بمانن و همه از افغانستان خارج شدن. به نحوی حتی این پروسه تا به حال هم جریان داره و تعداد زیاد در کشورهای همسایه منتظر از این هستن که به کشورهای اروپایی و یا به امریکا منتقل شوند. چی فکر میکنین در مورد آینده افغانستان که خالی از نخبه ها، خالی از زنان تحصیل کرده و با توجه به محدودیت هایی که در بخش آموزش وجود داره، در 10 سال آینده اگر ما مد نظر بگیریم دیگر استاد دانشگاه نخواهد بود، دیگر دکتر، انجینیر و همین گونه در هر بخش مسلکی دیگری که زنان میتونستن کار بکنن و فعلا خانه نشین شدن یا کشور را ترک کردن، افغانستان را چگونه میبینین؟
ببینین، ما در جریان امی گزارش که می دیدم امرای خود فکر می کردم و یکی از دوستایی که در این گزارش نظر داده بودن استاد دانشگاه خودم بودن، جناب استاد استانگزی که دیگه در افغانستان نیستن و خانم فرید که دیگه در افغانستان نیستن. اما تا قسم که شما فرمودین به هزاران و به صدها ظرفیت علمی و اکادمیکی که در افغانستان قرار بود، صدها دختر افغان و صدها پسر افغان اینا تربیه بکنن و به ظرفیت و استعداد بسیار بالا اینا رو به صدهای بسیار بالا برسانن، دیگه در افغانستان نیستن. اینال شما خودتان فکر بکنین، امروز در افغانستان مثل یک خانه هست که در اون برق باشه، نه کدام الکین باشه به اصطلاح عامیانه و نه کدام چراغ دستی چیز باشه و در اینمو اتاق تاریک زندگی خود زنا پیش میبرن. افغانستان امروز مثل یک اتاق تاریک وارو ما گفتم میتونیم که مبدل به یک اتاق تاریک شده که زنا و دخترها از حقی که اسلام هیچ نوع ممانعت نداره با او، حقی که انسانی ترین حق یک انسان است، اساسی ترین حق یک انسان است، ولی امروز زنا از این حق بسیار خوب محروم هستن. من 10 سال افغانستان قسمی میبینم که دیگه بدون هیچ کدام دستاورده، بدون هیچ کدام ظرفیتی، بدون هیچ کدام شخصیت اکادمیکی، بدون هیچ نوع امید و آرزویی که ما شما میفهمین که جوانا، زنا در یک جامعه ستون یک جامعه هستند و در پیشرفت اقتصادی، در پیشرفت های اداری و در حتی در حکومت سازی نقش بسیار برازنده را میتونن بازی بکنن. بدون شک پروسه برآمدن خانمای نخبه از افغانستان، من تا جایی که بسیار بعدن متوجه از این مسئله شدم، ولی من فکر میکنم که این خودش یک پروژه بود که اینمی زنای نخبه، اینمی افراد نخبه باید از افغانستان بیرون شوند تا که میدان بانه بر یک چند تا انسان نادانی که خودشان تصمیم نمیگیرن و تصمیمش از اونا را کشورهای قدرتمند میگیرن و افغانستان هم میبرن به یک تاریکی که از اون تاریکی اینا بتانن به نفع سیاسی خود استفاده بکنن، چون یک نخبه هیچ وقتی
تشکر خانم جلالی نیست. نسبت کمی وقت ناگزیر هستیم با شما خداحافظی بکنیم. یک جان سپاس از حضورتان، از تحلیلتان در ارتباط با وضعیت زنان در افغانستان. دوستای عزیز، در اینجا برنامه روایت امروز به پایان میرسه. شب و روزتان بخیر.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روز باید هستم.
احمد سیرزیو هستم.
محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا.
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق به جامعه خبرها، فراتر از سرخط ها، همه پهلوهای مسائل.